فرمولشم خیلی تاپه. صبح این زرشی قهوه یا مشی سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
پرتقالی کاکائویی
این بار شده طعم گرجی.
کیم کیک گرجی هر جا که باشه دور همی هم باهاشه. با کینگ کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه.
کینگ کیک گرجی.
سفید چون تاپه 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 سفید درخشان میشن. تمیزیشون فوق‌العاده است فرورشم خیلی تاپه. رکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفید چون تاپه سفید چوی من تاپه. سفید چون تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
شبتون بخیر. اینجا پخش رادیو جوان، همراه ما باشید. به ادامه برنامه ها توجه کنید.
صدای راهبران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام. برنامه صدای راهبران رو میشنوید. من فاطمه میناخلی و همکارانم حدود 20 دقیقه همراه شما خواهیم بود. این برنامه با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور تقدیم شما عزیزان میشه. برنامه‌ای که به منظور ارتقای فرهنگ ترافیک جاده‌ای و آشنایی با مسائل ایمنی در سفر و جاده‌ها تهیه میشه. صدای راهبران رو میتونید از شنبه تا چهارشنبه بشنوید. دوستان خوبم، لطفاً دیدگاه‌های خودتون رو با ما مطرح کنید. اگر سوالی از مسئولین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده یک کشور دارید، سوالات خودتون رو بپرسید. شماره 162 هم در اختیار شماست. از سراسر کشور عزیزمون میتونید با این شماره تماس بگیرید. در خدمت مهمان عزیز برنامه صدای راهبران هستیم، آقای مهندس حسین امینی، کارشناس محترم دفتر سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. سلام آقای مهندس، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم.
پیرامون قوانین احداث مجتمع‌های رفاهی می‌خوایم صحبت کنیم و اینکه اصلاً این مجتمع‌ها به چه مجموعه‌های اصلاح میشن. می‌خوایم از همینجا شروع بکنیم که اصلاً ببینیم ما به چه مجموعه‌ای میگیم مجتمع خدماتی رفاهی. بفرمایید.
معمولاً مجتمع خدماتی رفاهی تعریفی که برای شده به منظور ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای، مسافران و رانندگان در حاشیه راه‌های کشور احداث میشه که این خدمات شامل نمازخونه، سرویس‌های بهداشتی، جایگاه سوخت، رستوران، فروشگاه‌ها، پارکینگ، فضای سبز و غیره میباشند. قوانینی هم که در این ارتباط هست ماده قانونی هست، دو تا در واقع مصوبه هستش. یکی قانون اصلاحی ایمنی راه‌ها و راه آهن، مصوبه هیئت محترم وزیران مربوط به سال 1379 که به موجب آن احداث هر گونه واحد خدماتی رفاهی در حاشیه راه‌ها به صورت موردی و منفرد ممنوع اعلام شد. و بعد از اون یه قانون دیگه، مصوبه دیگه بود، قانون امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه پایانه های عمومی بار و مسافر، مصوبه سال 1377 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن مقرر شد احداث و بهره برداری از واحدهای خدماتی صرفاً در قالب مجتمع خدماتی رفاهی و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان راهداری و هم نقل جاده‌ای صورت پذیره.
آقای مهندس، این مجتمع ها دقیقاً با چه اهدافی ساخته میشن؟
ببینید، قبل از اینکه این بحث مجتمع ها مطرح بشه، عناصر در حاشیه راه ها به صورت منفرد ساخته میشد.
همینطوره.
رستوران جدا بود، آره، به صورت منفرد ساخته میشد. بعد یکی از این دلایلش این بود که این باعث، چون راههای استانداردی هم خیلی هاشون نداشتن، این باعث تصادفات میشد.
درست.
یکی از اون اهدافش این بوده، کاهش تصادفات جاده‌ای در واقع و افزایش ضریب ایمنی راه ها. یکی جلوگیری از پراکندگی تأسیسات در حاشیه راه ها از طریق تجمیع آنها در یک محل. بعد دسترسی سریع کاربران جاده‌ای به خدمات مورد نیاز که در واقع موقعی که کاربر وارد اون مجموعه میشه، همه خدمات را به صورت تجمیع شده یه جا بگیره و بره، نخواد هر جایی توقف کنه. و اعمال مدیریت متمرکز و نظارت بر عملکرد مجتمع خدماتی رفاهی در زمان بهره برداری، کاهش اتلاف وقت رانندگان و مسافران.
بله، خیلی ممنونم از شما. بعد اون وقت هزینه هایی که حالا صرف میشه جهت احداث این مجتمع ها از کجا تامین میشه؟ مثلا مربوط میشه به سرمایه گذاری خصوصی، شرکت های خصوصی؟ بله. یا بخش خصوصی به چه صورته؟
بیشتر اینا توسط بخش خصوصی انجام میشه.
بله.
در واقع سرمایه گذار مراجعه میکنه، ما یه فرایندی داریم برای صدور موافقت اصولی که بخش خصوصی درخواستش را میده به ادارات کل استان و اونا بررسی میکنن. در صورتی که مشکلی از نظر فنی و ایمنی نداشته باشه، یک کمیته هست، اون کمیته بازدید میکنه، مشکل نداشته باشه، این درخواست پرونده تکمیل میشه و میره در واقع به کمیسیون صدور موافقت اصولی.
بله، موافقت اصولی. بحث رو نگه داریم، یه فاصله بگیریم، برگردیم در ادامه با شما خواهیم بود.
صدای راهبران. با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. شنبه تا چهارشنبه، راه امن است و ایمن اگر همه چیز را درباره اش بدانید. سفرتان به خیر و سلامت.
عزیز، آیا می دانید کارشناسان بیشترین درصد تصادفات را ناشی از سرعت و سبقت غیر مجاز و تسلط نداشتن اعلام کردند؟ آیا آیا می دانید لغزندگی جاده و رعایت نکردن سرعت مجاز از عوامل مهم ایجاد تصادفات رانندگی در هوای بارانی است؟ و آیا می دانید رانندگی هنگام خستگی یا بیماری یعنی استقبال از حادثه؟ خیلی ممنونیم از اینکه همچنان شنونده صدای راهبران هستید. یکی از همکاران خوبم آقای علی رشیدی از مجلس شورای اسلامی گزارش رو تهیه کردن که دعوت میکنم بشنویم.
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم حضورتون. در این لحظه در خدمت جناب آقای دکتر رضایی هستیم، ریاست محترم کمیسیون عمران. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم تولا، خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، همونجور که مستحضر هستید، راه‌ها با مشکلاتی که داره و مسائلی که در مسیرهای مختلف به وجود میاد، خب ما سانه‌های مختلفی رو شاهدش هستیم. مجلس در خصوص ترمیم راه‌ها و اینکه خطوط ریلیمون رو قوی بکنیم که خیلی مردم نیاز پیدا نکنن از راه‌های شوسه استفاده بکنن و مباحث دیگه‌ای که در خصوص راه وجود داره، چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی باید بیفته تا اینکه ما با سوانه کمتری رو در رو باشیم؟
یکی از موضوعات مهمی که ما در بودجه سال 98 پیگیرش هستیم، بحث واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، که در این پروژه بسیاری از راه‌های کشور، بسیاری از پروژه‌های شبکه ریلی کشور، آزاد راه‌ها و بزرگ راه‌ها تعریف شده. طبیعیه که با اعتبارات محدود دولتی امکان اتمام پروژه‌های زیادی که سالیان سال شروع کردیم نمی باشد. ما در حال حاضر بیش از 3000 نقطه حادثه خیز داریم که متاسفانه سالانه نزدیک به 16000 نفر از هموطنان ما جان خودشون از دست میدن. و طبیعیه که در فصل زمستان با بارندگی ها و برف و باران این تصادفات بیشتر میشه. حتما باید به کیفیت راه‌ها، راه‌های اصلی، راه‌های فرعی توجه بیشتری بشود. و البته برنامه ما اینه که یه حجم زیادی از بار به مسافر رو به سمت شبکه ریلی هدایت بکنیم. متاسفانه سهم شبکه ریلی برای جابجایی مسافر به بار حداکثر 10% هست. این معنیش اینه که ما به نسبت کشورهای همسایه توسعه شبکه ریلی را به خوبی در کشور انجام ندادیم و همه بار رو به سمت جاده هدایت کردیم. ما در قانون بودجه سال 1397 و انشالله سال 98 پیگیری کردیم و پیشنهاد دادیم و در سال 97 مصوب کردیم که در بحث فایننس 15% آورده دولت برای فایننس داخلی و خارجی از صندوق توسعه ملی برداشت بشه. یک فرصت استثنایی و طلایی برای دولت و دولت مردان بتونن شبکه های ریلی رو در کشور توسعه بدن، چون تا قبلش برای تامین 15% که عدد درشتی بود معمولا منابعش پیشبینی نشده بود. الان با اذن مقام معظم رهبری 15% اجرای فایننس شبکه ریلی از صندوق توسعه ملی مسبب شده. به انتظار داری که ما بتونیم از نقدینگی در دست مردم و فایننس داخلی خارجی برای توسعه شبکه ریلی استفاده کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم، براتون آرزوی موفقیت.
خواهش میکنم، از شما برنامه خوبتون تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از همکار گزارشگرم آقای علی رشیدی. شما شنونده برنامه صدای راهبران هستید. همچنان در خدمت آقای مهندس حسین امینی، کارشناس محترم دفتر سرمایه گذاری و نظارت و بهره برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور هستید. آقای مهندس، این مجتمع‌های خدماتی رفاهی درجه بندی هم دارن؟
بله، مجتمع خدماتی رفاهی به 4 درجه تقسیم شده.
بر چه مبنایی انجام میشه این درجه بندی؟
این درجه بندی با توجه به متراژ زمینه و کاربری های اون مجتمع، مساحت هر یک از کاربری ها و خدماتی که ارائه میدن به کاربران جاده ای.
درسته. بعد امکاناتشون به چه صورتیه؟
امکانات اینا متفاوته، یعنی درجه 4 اون حداقل ها را داره، درجه 2 یه مقدار هم عناصرش بیشتر میشه، هم مساحت این کاربری هاش افزایش پیدا میکنه، 2 همینجور، و 1 در واقع خیلی از عناصر میتونه داخلش باشه، از جمله هتل و موارد دیگه که حالا اگر لازم باشه فرض کنید آتش‌نشانی، اورژانس، مجموع تفریحی، باند هلیکوپتر، بازارچه محلی، همه اینا میتونه داخلش باشه.
بسیار امکانات زیاد و کامل و
کامل هست.
بسیار خب. آقای مهندس، خود سازمان راهداری کشور این نقاط رو مشخص میکنه، شناسایی میکنه برای احداث این مجتمع‌ها؟
بله، ببینید این در واقع خود سرمایه گذار زمین را معرفی میکنه به سازمان. سازمان حالا کمیته‌ای داره، میره اون نقطه را بررسی میکنه، کمیته مکانیابی داره، در صورتی که از نظر ایمنی و فنی مشکل خاصی نداشته باشه با اون نقطه موافقت میکنه، بعد مراحل بعدش که میره کمیسیون، تر در کمیسیون موافقت اصولی و موافقت اصولی برای صادر میشه.
بسیار هم عالی. فاصله بعد میگیریم و برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیزم، کارشناس تلفنی امروز صدای راهبران آقای مهندس حکر اختیاری هستن، کارشناس سیستم های اطلاع رسانی 141. سلام.
با نام و یاد خدا، من هم از سلام احترام دارم حضور شما سیفان میخوانی شنوندگان و همراهان همیشگی در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای اختیاری، این روزها خدا رو شکر شاهد بارش برف و باران به صورت گسترده در بیشتر نقاط کشور عزیزمون بودیم و هستیم. برای ما از به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور در این روزها بگید.
بله، خواهش می‌کنم. در حال حاضر بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه‌های حمل و نقل هوشمندمون، از جمله دوربین‌های نظارتی و همچنین اطلاعات دریافتی از گشت‌های راهداری ما مستقر در راه‌های کشور، در حال حاضر در آزادراه کرج تهران، حد فاصل شهرک خاتم تا یمدره،
بله،
و همچنین در حد فاصل محمدشهر تا پل کلاک داره ترافیک سنگین هستش، ترافیک سنگین رو مشاهده میکنیم. همچنین در محور حراز، یعنی آمل به تهران، محدوده های مشا، آبلی، رودهن و بومهن، و محور شهریار تهران، محدوده شهر قدس و آزادراه تهران ساوه، محدوده دهشاد، ترافیک نیمه سنگین رو هموطنان که اونجا هستن دارن تجربه میکنن. اما همونجوری که پیش بینی شده بود بر اساس اطلاعی هواشناسی هم قبلا اعلام شده بود، در حال حاضر در استانهای اصفهان، البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، لرستان، فارس، کرمان، کردستان، کرسیلی و رحمت و استانهای گیلان، یزد و مازندران بارش برف و در مقاطعی بارش باران رو هم هموطنانمون دارن تجربه میکنن. اما توصیه ما با توجه به شرایط جوی که خدمت را عرض کردن، برای عزیزانی که قصد تردد در محورهای کوهستانی و برفی رو دارن، همراه داشتن تجهیزات ایمنی از جمله زنگی چرخ است. اما در مورد محورهای مسیب هم خدمت را عرض که در حال حاضر محور رام هرمز بهبهان، محور بندر خمیر به بندر لنگه و همچنین محور شمشک دیزین و اولنگ شاهرود مسدود هستند. توصیه همیشگی ما به کاربران جاده‌ای و همراهانمون، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و اطلاع یابی از آخرین وضعیت راه‌های کشور از سامانه‌های جامعه اطلاع رسانی شرکت است و بعد اقدام به سفر هست.
خیلی ممنونم از شما و خداحافظتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آقای مهندس امینی، بفرمایید که این موافقت‌های اصولی فعال الان چند تاست؟ اگه بخواید یه آماری به ما بدین خیلی سریع، در حدی که جمع‌بندی بشه، بفرمایید چند تا در حال بهره برداری، چند تا در حال
کل موافقت اصولی‌های فعال ما 2023 مورده.
بله.
این البته تا تاریخ 10/11 است که من آمارش گرفتم، که از این تعداد 743 مجتمع در حال بهره برداری و الان ارائه خدمات میدن و 454 مجتمع در حال ساخته، 826 مجتمع در حال استعلامه که از سایر ارگان ها بایستی اخذ کن.
خیلی ممنونم از شما، از حضور ارزشمندتون در این برنامه. عزیزان شنونده، از همراهی شما هم خیلی ممنونیم. تا فردا، خدا نگهدار. شب بخیر دوستان و شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان. خدمتتون عرض کنم که نخستین مجمع گروه‌های جهادی سراسر کشور قراره که فردا برگزار بشه. در خصوص این موضوع می‌خوایم با جناب آقای فرشاد عالی، معاون محترم فرهنگی و رسانه‌ای سازمان بسیج سازندگی کشور، یک گفتگوی تلفنی انجام بدیم. جناب آقای عالی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
با یاد و نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما خانم کرمی، شب شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. در خصوص مجمع گروه های جهادی برای ما صحبت بکنید لطفاً، که از فردا قراره آغاز بشه، درسته؟ یا اینکه فردا
بله.
بفرمایید که بله بفرمایید.
خوشحال هستم که این مجمع نوید رو به شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض کنم که بزرگترین رویداد حرکت‌های جهادی کشور که در دو عرصه مجمع عالی گروه‌های جهادی و همچنین جشنواره ملی جهادگران هست، به همت سازمان بسیج سازندگی کشور و همچنین کمک و همیاری و همافزایی نهادها و دستگاه‌های اجرایی، انشالله از فردا به مدت 3 روز آغاز خواهد شد.
بله.
این دو مرحله رو انشالله در ادامه توضیح خواهم داد.
خواهش میکنم. با چه هدفی این مجمع برگزار میشه؟ چه کسانی قراره در این مجمع شرکت کنند و چه برنامه هایی دارید؟ خواهش میکنم بفرمید.
خدمت شما عرض کنم که خب این مجمع ابتدا به صورت شهرستانی و همچنین در ادامه به صورت استانی برگزار شد و نماینده های گروه های جهادی در فعال در یک شهرستان و همچنین در یک استان نماینده ها و منتخب های خودشون رو انتخاب کردن در یک انتخابات منسجم و مشخص.
بله.
که کارگروه ها و همچنین در واقع کمیته های خودشون مسئولین خود رو پیدا کردن برای ترسیم اهداف و سیاست ها و برنامه های اصلی حرکت جهادی کشور.
بله.
و حرکت گروه های جهادی. خب طبیعتا بین 11,000 گروه جهادی 400 جهادگر به عنوان نماینده و منتخب این عزیزان در این مجمع حضور پیدا خواهند کرد که مانند همون دو مرحله اول شهرستانی و استانی، مجمع ملی هم انشالله بعد از آغاز کار خودش در ادامه در واقع در یک انتخابات بین خود باز گروه های جهادی و جهادگران نمایندگان اصلی خودش رو و مسئولین کارگروه های خودش رو خواهد شناخت و انشالله اولین گام هم در روز پنجشنبه اون جمع‌بندی فعالیت های کارگروه ها و ترسیم هدف‌های اصلی حرکت در نوروز انشالله سال 98 خواهد بود که اولین کار جمعی رو به این شکل و با این سیاق جدید در بین گروه‌های جهادی انشالله شاهد خواهیم بود که نوید یک اتفاق و یک همفکری و یک همافزایی و یک در واقع انسجام کاری رو در بین گروه‌های جهادی در پیش خواهد داشت انشالله.
به امید خدا آرزوی موفقیت می‌کنیم. جناب آقای عالی، وظایف این کارگروه‌ها بیشتر چه خواهد بود؟ آیا نظارت بر گروه‌های جهادی هستش و گروه‌های جهادی معمولاً چه اموری رو عهده‌دار میشن؟
خب ببینید، فعالیت‌های متنوعی در همه گروه‌ها و کارگروه‌های هر یک از گروه‌های جهادی که انجام میشه، اگر به یک درک مشترک یا یک فعالیت منسجم و همافزا بین هم در واقع بیشتر هر چقدر بیش از پیش اتفاق بیفته، ما شاهد یک اتفاق بسیار بسیار همافزا و همفکر و یک حرکت همسو و در واقع منسجم خواهیم بود.
بله.
به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی که یکی از مشکلات و در واقع نیازهای کشور در آینده و همچنین حالا استفاده و در واقع احیا و همچنین به کارگیری ظرفیت آب هست برای رسیدگی و در واقع محرومیت زدایی چه در حوزه کشاورزی چه در حوزه آب شرب و احیای روستاها.
بله.
خب این نیاز به یک انسجام کلی در بین گروه های جهادی داره، به یک همافزایی وجود داره، به یک درک مشترک از یک ماموریت بزرگ داره.
بله.
خب چقدر بهتر هست که خود گروه های جهادی بین هم این گروه های خودجوش با یک همفکری و همافزایی در همه ابعاد، چه در حوزه اجرایی و عمرانی، چه در حوزه در واقع کشاورزی و نحوه ورود به این اتفاق، چه در حوزه فرهنگی و کمک به این اتفاق، چه در حوزه در واقع علمی و آموزشی خود و پژوهشی خود و سایر ظرفیت هایی که وجود داره، یکی از اون نکات بسیار مهم و در واقع همگرایانه هست که میتونه بین گروه های جهادی وجود داره. یکی از اون کارهای اولیه است که در واقع توسط این کارگروه ها انشالله به انجام خواهد رسید. همچنین ترسیم برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و همچنین بلند مدت حرکت‌های جهادی در کشور میتونه یکی دیگر از سرفصل‌هایی باشه که بین گروه‌های جهادی انشالله اتفاق خواهد افتاد که مرجع و در واقع محل در واقع همفکری اون همین مجامع شهرستانی استانی و همچنین ملی خواهد بود و در واقع قلب تپنده حرکت‌های جهادی به منظور در واقع پیشران بودن در فعالیت‌های متنوع گروه‌های جهادی همین مجامع در این سطحی که عرض کردم خواهند بود.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون. اگر صحبتی باقی نمونده با شما خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم از رادیوی همراه، رادیوی جوان که همیشه همیار و همکار بچه های جهادی بوده و کمک کرده در پوشش رسانه این اتفاق بزرگ.
ما انجام وظیفه میکنیم. درود بر شما و همه همکارانتون و همه کسانی که در گروه های جهادی فعالیت میکنن. با شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر.
سپاسگزارم. یا علی مدد خدا.
متشکرم. شب شما بخیر. دوستان عزیز، 21 و 26 دقیقه و 21 ثانیه هست. همراه رادیو جوان باشید و راهکار رو بشنوید.
مقصد خود راه می تواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
عجب پستی و بلندی دارد این دنیا. در کاروبار، در کوچه و خیابان و کلن در زندگی کلی پستی و بلندی هست که حدود یک روب درباره آنها حرف خواهیم زد. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، شنوندگان رادیو جوان، سلام میکنم با همه شما و خیلی خوشحالیم که بازم با راهکار در خدمتون هستیم. موضوع این برنامه بعدم میگم، فعلا سلام. من حمید محمدی هستم. این سلام مهدی استاد احمد.
سلام گرم مهدی استاد احمد رو.
اینم سلام حسن سنوبری.
سلام سلام. یه ذره سلام من ممکنه خشدار باشه به خاطر اینکه یه کوچولو سرما خوردم. عذرخواهی میکنم، منو ببخشید.
سرما خوردی صداش جذاب شده.
واقعا؟
واقعا
هر چه تو فریزر میخوام.
نه نه نکنین کارو. عرض حضورتون که حالا موضوع رو میگم. موضوع ما پستی و بلندیه.
بله،
روزگار پستی و بلندی داره. جدی باشین، همین... خنده بسه.
یکی از همین بلندی ها سرماخوردگیه.
پستیه اینا.
دیگه بلندی ها سخته دیگه، سر بالایی ها سر.
نه 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 آقا، راست میگه، پستیه.
پستی خوبه، یعنی پستی و بلندی.
الان تو افتی.
نه خودم تو افتی.
بستگی به دید آدم داره که چی پستیه، چی پستی خوبه، بلند. ولی این که یکی به من بگه بلند، من ناراحت نمیشم، ولی به این بگه پست.
نه درسته، همینجوری دو تا کلمه پست و بلند رو بذاریم کنار هم، بلند مثبت، پست منفیه. ولی تو زندگی مثل بالا و پایین داره. بالا
شما چه موقع رانندگی حساب میکنی؟ یعنی رو پایین خوبه رو بالا؟
سر بالایی و سر پایینی هم میگم.
چه اشتباهی کردی راجع به این سرماخوردگی طرف زدی؟
خوبه، روشن میشم، روشن میشم. پس آخه یه جایی میگن زندگی سر بالایی داره، سر پایینی هم داره. چی؟
اون دو به نظر
چون که کنی صبر نوبت زفرایت. مگه صبر تو سر بالایی
بعد میشه زفر
تو سر پایینی؟
حالا حرف میزنیم.
البته زفر یه خیابون شرقی غربی بدون شیب توی تهران.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
مفهوم پستی و بلندی با این بدو بدوهای زندگی امروزی و یه روزی خوشحال بودن یه روز ناراحت بودن ماها خیلی قابل انتباه.